واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارانم برنامه خبری ساعت پیشکش میکنم. آیا کارگران ایالات متحده به کمک‌های بیشتر اقتصادی نیاز دارند؟ این سوال موضوع مورد بحث قانونگذاران آمریکا در حال است که یک محموله کمک‌های اقتصادی دیگر برابر اعضای مجلس سنا قرار می‌گیرد. در رابطه گزارش داریم که در برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شام بخیر. یک روز پس از توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی با نشر اعلامیه گفته است که در این توافقنامه شریک نیست. عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نامزد حزب جمعیت اسلامی بود. این حزب ادعا کرده است که توافق میان رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله نتیجه تقلبی انتخابات را مشروعیت بخشیده که در آن رأی واقعی مردم نادیده گرفته شده است. رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله روز یکشنبه پس از 5 ماه کشمکش سیاسی و ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق سیاسی نرسیدند. توافقی که با استقبال شرکای بین‌المللی افغانستان از جمله ایالات متحده و اعضای پیمان ناتو قرار گرفت. حکومت افغانستان میگوید که گروه طالبان حملات بهاریشان را به گونه عملی آغاز کردند و پس از امضای توافق صلح با ایالات متحده به تاریخ 29 فوریه حملاتشان را کاهش نه بلکه شدت بخشیدند. جنرال احمد ضیاء سراج سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه در نشست مشترک با مقام‌های پلیس و اردوی افغانستان گفت که گروه طالبان تلاش کرده تا از این توافقنامه به نفع خود استفاده کند و تا اکنون به هیچ یک از مواد آن پایبندی نشان نداده است. با گفته آقای سراج، طالبان از زمان امضای توافقنامه صلح با ایالات متحده تا امروز بیش از 3800 حمله تروریستی را در نقاط مختلف کشور انجام داده که در مقایسه با سال گذشته حملات این گروه به مراتب افزایش را نشان می‌دهد. با گفته این مقام امنیتی افغانستان، در این حملات گروه طالبان 420 غیر نظامی افغانستان کشته و 906 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان تایید کرد که جنگجویان گروه طالبان با استفاده از موتر بمبگذاری شده و حمله انتحاری بر قطعه 73 امنیت ملی واقع در شهر غزنی حمله کردند که به اثر آن حداقل 9 نفر کشته و حدود 40 نفر دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان حمله امروز گروه طالبان را عمل دهشت افغانی و جنایت خواند. گروه طالبان مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفته است. حمله روز دوشنبه طالبان ادامه حملات این گروه است که پس از توافق صلح میان ایالات متحده و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی مجموعاً 1,732,000 نفری که به ویروس کرونا در سراسر جهان مبتلا شده بودند شفا یافتند. اما بر اساس ترین آمار پانتون جانز آپکنز ایالات متحده آمریکا، تا صبح دوشنبه شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در جهان به حدود 4,732,000 نفر رسیده و از آن جمله بیش از 315,500 نفر به اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر جهان جان باختند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
ایالات متحده آمریکا تا صبح دوشنبه با ثبت حدود 1,486,742 واقعی مثبت ویروس کرونا در صدر کشورها قرار گرفته و از آن جمله 89,564 نفر در اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان جان باختند. بعد از آمریکا، روسیه، بریتانیا، برزیل، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه، ایران و هند به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان به کووید 19 و مرگ و میر ناشی از این ویروس کشنده را گزارش دادند. مقامات صحی افغانستان امروز دوشنبه از ثبت 7072 واقع مثبت ویروس کرونا خبر دادند که از آن جمله 173 نفر جان باختند. با آنکه اروپا و ایالات متحده آمریکا بلندترین میزان ابتلا و تلفات ناشی از ویروس کرونا را در جهان دارند، این کشورها در تلاشند تا محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را کاهش داده و بعضی فعالیت‌های اقتصادی را از سر گیرند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پس از 10 هفته قرنطینه ناشی از گسترش ویروس کرونا، دروازه فروشگاه‌ها، دکان‌ها، رستوران‌ها و می‌فروشی‌ها در سراسر ایتالیا برای مشتریان باز شد. ایتالیا نخستین کشور اروپایی بود که ویروس کرونا به تاریخ 21 فوریه سال جاری در آن کشور شناسایی شد. پس از آن بیماری کووید 19 به سرعت در بسیاری مناطق این کشور سرایت کرد. مجموعاً بیش از 225 هزار نفر در سراسر ایتالیا به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله بیش از 32 هزار نفر به اثر این بیماری جان باختند. ایتالیا پس از ایالات متحده و بریتانیا بیشترین تلفات ناشی از بیماری کووید 19 را در جهان تا حال داشته است. در این حال حکومت ایتالیا اعلام کرده است که مرزهای خود را به تاریخ 3 جون برای سیاحان سایر کشورهای اروپایی باز خواهد کرد. اما ترس آن می رود که ایتالیا با موج تازه از بیماری کووید 19 مواجه شود. وزیر خارجه ایران ایالات متحده را تهدید به نفتکش‌های ایرانی کرده است که به سمت ونزوئلا در حرکت هستند و آمریکا را به دزدی دریایی متهم کرده است. جزئیات از لیلا عظیمی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای یکشنبه در نامه با آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد از اقدامات آمریکا اظهار نگرانی کرد. او در این نامه گفته است که اقدامات غیر قانونی، خطرناک و تحریک‌آمیز آمریکا نوع دزدی دریایی بوده که تجارت آزاد بین المللی را تهدید می کند. آقای ظریف گفته است که آمریکا باید از زورگویی در عرصه جهانی دست بردارد. سفیر سوئیس که در ایران از منابع آمریکا نمایندگی می کند نیز پیام مشابه را دریافت کرده است. ونزوئلا که یکی از عمده‌ترین تولید کنندگان نفت در جهان است و دلیل تعذیرات آمریکا با کمبود نفت مواجه است. گمان می رود که در حدود 5 نفتکش ایرانی به سوی کشورهای آمریکای جنوبی در حرکتند. با دلیل تعذیرات آمریکا ایران نمی تواند به کشورهای جهان نفت بفروشد. این در حال است که ایالات متحده بر سایر کشورهای جهان نیز فشار می آورد تا به ونزوئلا نفت نفرستند. ایالات متحده تلاش دارد تا نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را از قدرت براندازد. با آن هم مقامات آمریکایی تا کنون نگفتند که در مقابل نفتکش‌های ایرانی چه اقدامات را روی دست خواهند گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از خروج از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 تعذیرات اقتصادی را بار دیگر بر ایران وضع کرد که اقتصاد این کشور را صدمه زده است.
مقام‌های کنگره ایالات متحده بر رسانه‌های آمریکایی گفتند که استیو لینک، سرمفتش وزارت خارجه آمریکا که اخیراً توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از سمتش برکنار شد، تحقیقات را در مورد اتهامات وارده بر مایک پامپیو، وزیر خارجه این کشور را آغاز کرده بود. بر اساس این اتهامات، آقای پامپیو یکی از کارمندانش را وادار کرده بود تا کارهای شخصی‌اش را انجام دهد که شامل قدم زدن سگ خانگی‌اش می‌شد. علاوه بر این، وزیر خارجه کنونی آمریکا این کارمند را موظف کرده بود تا لباس‌هایش را به خشک‌شویی ببرد و رستوران را برای خانم و خودش ریزرو کند. در واکنش به برکناری آقای لینک، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنای این کشور تحقیقات را در مورد برکناری این مقام آغاز کرده است. و جدایی طلبان یمنی روز دوشنبه ادعا کردند که در جنگ بر ضد قوای حکومتی که از چندین روز به این سو در ولایت ابیان واقع در جنوب آن کشور ادامه دارد پیشرفت داشتند. ایدروس الزبیدی رهبر جدایی طلبان روز دوشنبه از عامیانش خواست تا صلاح برداشته و از کرامت و استقلال جنوب یمن دفاع کنند. جنگ میان جدایی طلبان موسوم به شورای انتقالی جنوب و حکومت یمن که هر دو از حمایت ائتلاف برهبری عربستان سعودی برخوردار بودند و از چندین سال به این سو بر ضد شورشیان حوثی جنگیدن منازعه یمن را پیچیده تر کرده است. شورای انتقالی جنوب یمن ماهی گذشته خود را پس از آن خود مختار اعلام کرد که شهر بندری عدن را به تصرف خود آورد. در این حال محمد عبدالله الهدرمی وزیر خارجه یمن جدایی طلبان را متهم به بی‌ثباتی و گسترش ناامنی در جنوب یمن کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. عالم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت داخلی افغانستان تایید کرد که در اثر حمله انتحاری با استفاده از موتر بمبگذاری شده در مرکز ولایت غزنی 9 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. آصف حسینی در این مورد گزارش میدهد.
مهاجم انتحاری با عبور از همین جاده تانگ هاموی مملو از مواد انفجاری را در داخل این مرکز نظامی منفجر کرده است. رسانه ها اجازه نیافتند به محل انفجار داخل شوند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در این حمله به قطعه حفاظت مرکز ثقافت اسلامی تلفات وارد شده، اما آمار نمیدهد. احمد ضیا سراج سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان گفت:
چیزی که بسیار واضح است، طالب دشمن هویت است، طالب دشمن تاریخ ماست و به هر شکلی که اینا خواسته باشند به اساس هدایاتی که اینا میگیرن از بادارایشون بالای از این بخشا حملات خود پیش میبرن.
اما از سوی دیگر سخنگوی والی غزنی وحیدالله جمعه‌زاده میگوید این حمله بر یک مرکز عملیاتی نیروهای امنیت ملی انجام شده و در این حمله 7 تن جان باخته و شماری هم زخم برداشتند. آقای جمعه‌زاده گفت:
قطعه خاصی امنیت ملی اونمونجا قرار داشت که اونمو هم تقریبا 7 نفرش شهید شده و 40 نفرش دیگه زخم گردیده. دمو زخمیا 8 نفرش حالتش وضعیتش وخیم بوده که در مرکز کابل انتقال شده.
خسارات ناشی از این حمله بر در و دیوار منازل مسکونی، فروشگاه ها و برخ شعبات ادارات دولتی که به محل انفجار نزدیک است دیده می شود. اما از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان گزارش نشده است. رحیم الله و جان محمد دو تن از باشندگان محل در مورد این انفجار میگویند:
چی بیرون کرد یک 10 تا آمبولانس برآمد و زخمی بود دیگه.
از شاید یک انفجار بود که اصلا ما یکی دیگر را نمیدیم. سیاه شده بودیم. مکمل دودراو بوده که سیاهی ریخته بود سر صورت ما مکمل. دیگه انفجار به حد قوی بود که به نهایت اندازه قوی بود. بعد از اون صدای مثلا فایر شروع شد.
طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. ریاست امنیت ملی افغانستان نیز میگوید که طالبان به دلیل متحمل شدن زیانهای جانی در سطح فرماندهان و صفوف جنگ حملات تلافی جویانه را شدت بخشیدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مقام های امنیتی افغانستان گفتند که پس از امضای توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان، این گروه نه تنها روابط خود با گروه های تروریستی قطع نکرده بلکه محکم تر ساخته. به گفته این مقام ها، طالبان بدون اعلام رسمی حملات باری خود در افغانستان آغاز کردند و در حدود 3 ماه گذشته بیش از 3800 حمله انجام دادند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
حکومت افغانستان اعلام کرد که طالبان پس از امضای توافقنامه صلح با ایالات متحده در 29 فوریه روابطشان را با گروه های دهشت افغان خارجی به ویژه القاعده، لشکر طیبه، ترکستان شرقی، تحریک اسلامی ترکمنستان و سایر گروه ها قطع نکرده بلکه بیشتر ساخته است. به گفته مقام های افغان، طالبان می خواهند که با استفاده از این گروه ها جنگ را در داخل افغانستان پیش ببرند و اکنون مدارس دینی که در پاکستان نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا بسته شده، شمار جنگجویان بیشتر در صفوف طالبان جذب شدند. مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخلی افغانستان:
اینها رابطه‌های نزدیکی که با تروریسم بین‌المللی داشتند از سالهای متمادی، اینها او رابطه را هم قطع نکرده بودند بلکه به حیله و به نیرنگ و شیوه های نو یا تقویت هم بخشیده بودند.
به گفته مقام های بلندپایه امنیتی افغانستان، طالبان با انکار از انجام حملات تروریستی نمیتوانند از مسئولیت شانه خالی کنند، چون این گروه بستر رشد تروریسم در افغانستان است. بر علاوه آن، زمینه نفوذ، عبور، مرور، اباطه و آژه گروه ها را در افغانستان مهیا ساختند. همچنان مقام های افغان تاکید دارند که طالبان به مواد توافقنامه صلح با ایالات متحده پابندی نشان نداده، بلکه خواستند که از آن به نفع خود استفاده کنند. جنرال احمد ضیا سراج، سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان، گفت که در این مدت طالبان خشونت های بیشتر را انجام دادند.
طالبان از زمان امضای موافقتنامه تا امروز بیش از 3800 حمله تروریستی را در نقاط مختلف کشور سازماندهی کردند که ایره وقتی که ما مقایسه میکنیم با سال گذشته در این مقطع زمانی یک افزایش بسیار زیاد نشان میده. حملات طالبان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شدیداً به عقب زده شده.
با گفته جنرال سراج در این حملات طالبان 420 غیر نظامی کشته و 906 غیر نظامی دیگر در افغانستان زخمی شدند. همچنان مقام‌های امنیتی افغان تأیید کردند که طالبان حملات بهاریشان را بدون اعلام آغاز کردند. نهادهای امنیتی افغانستان تأکید دارند که تغییر در رهبری جنگ طالبان در شورای کویته و ولایت افغانستان نشان می‌دهد که طالبان نمی‌خواهند در این کشور صلح تأمین شود، بلکه بر جنگ پافشاری دارند. جنرال بسم الله وزیری، لیدر سیز قوای مسلح افغانستان، گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به دنبال افزایش حملات طالبان به خاص مردم، سیاستمداران و دستور رئیس جمهور حالت تهاجمی را اختیار کردند.
دیر کوشش دا کوو چی خپل ټول عملیاتونه دیو منظم
تلاش زیاد میکنیم که تمام عملیات ها بر اساس پلان منظم در آن ساحات انجام دهیم که از آنجا تهدید زیاد در برابر مردم افغانستان باشد. این عملیات را ما با شدت ادامه می دهیم و هر عملیاتی را که انجام می دهیم به خاطر توجه به تلفات غیر نظامیان بسیار دقت خواهیم کرد.
ملکی و غیر تلفات و مخنیوی لپاره دقت پک دیر کو.
وزارت دفاع افغانستان گفته است که در جریان این عملیات تهاجمی تلفات سنگین به مخالفین مسلح به ویژه طالبان وارد شده است. در تازه‌ترین موارد 40 جنگجوی طالبان در نتیجه عملیات هوایی در ولایت هلمند، بدخشان، غور، کندز و میدان وردک کشته شدند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان با ایجاد حکومت مشارکتی مخالفت نشان داد. این حزب با پخش اعلامیه گفته که توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله و تقلب در انتخابات مشروعیت بخشیدند. حزب اسلامی افغانستان هم با این توافق نامه مخالفت میکنه، اما گفته که اگر شورای عالی مصالحه در گفتگوهای صلح اثرگذار باشد، ایجاد آن اقدام نیک است. گزارش را در این مورد از جلال میزاد میشنویم.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان که پیش از این یکی از حامیان برجسته عبدالله بود، اکنون با ایجاد حکومت مشارکتی مخالفت کرده و گفته که این توافق سیاسی به انتخابات که یک روند مردم سالاری است آسیب جدی رسانیده است.
امضای موافقتنامه سیاسی میان دو تیم انتخاباتی را هنچند برای جمعیت اسلامی بسیار آرمانی و ایدئال نیست و جمعیت برای غیر متمرکز شدن نظام سیاسی افغانستان تلاش میکند، اما برای رفع بحران کنونی و ایجاد یک حکومت مشارکتی مورد تایید ما قرار دارد.
توافق سیاسی برای ایجاد حکومت مشارکتی میان محمد اشرف غنی و عبدالله هرچند با استقبال جهانی همراه بود، اما در افغانستان با واکنش هایی روبرو شده است. حزب اسلامی افغانستان نیز میگوید که تقسیم قدرت میان دو تیم انتخاباتی مشکل افغانستان را حل نخواهد ساخت.
حکومت باید فراگیر و همه شمول باشد و همه اطراف سیاسی مطرح در افغانستان را در بر بگیرد. تکرار تجربه ناکام حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت میان دو تیم انتخاباتی مشکل افغانستان را حل نخواهد کرد و کشور را از این بحران نخواهد کشید.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان نیز گفته که این توافق سیاسی تجربه ناکام حکومت پیشین است. برخی از تکت‌های انتخاباتی دیگر نیز ایجاد حکومت مشارکتی را ننگین و خیانت به آرای مردم می‌دانند.
وانچه تیم استفاده روز انجام داد خیانت بسیار بزرگ برای آزادی خانمی اساسی نیمبند و همه ارزش های دموکراتیک و انسانی بود. بنابراین ما طرف یک جنگ میریم، نه به طرف صلح، نه به طرف ثبات.
بسنی وضعیت شرایط سرپکتو مدیدین حمایت کو، اما مشروط حمایت. اگر بده منو تنها امضا مهمه نده، امضا 15 کلا مخکیم شوید. ما امده ده چودی روس دیدی چه قدمون اخلی؟ آیا دوی دیده گو بنبستو دیده کرکیچو دی کمول کمولی دی پاره و بالاخره به یو واحد غاق سول خواهد دی او که بیا به چو میاشت افغانستان ولس منتظر ویچ دوی چوکی سر ناندره وی.
اما محمد اشرف غنی و عبدالله در هنگام امضای توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت مشارکتی گفتند که این توافقنامه را برای بیرون رفت از بحران پذیرفتند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که روند ابتلا به ویروس کرونا در کشور رو به افزایش است و با ثبت 408 رویداد مثبت جدید در یک شبانه روز، شمار مبتلایان از مرز 7000 هم گذشته. از جانب دیگر، مراجعین و مریضان در کلینیک‌های درمان روانی بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور هم چند برابر افزایش یافتند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالله ایورشان.
وحید مجروم، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان، از افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور صحبت نموده، گفت که با افزایش 408 رویداد مثبت جدید در یک شبانه روز گذشته، شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 7000 گذشته است.
در 24 ساعت گذشته در افغانستان 858 سفر مشکوک در لابراتوار مختلف مواد آزمایش قرار گرفته، از میان از او 408 مورد مثبت تثبیت شده، 3 مورد فوتی داریم و 23 مورد شفایاب. با این جمع مجموع در افغانستان 7072 واقعی مثبت فعلا شناسایی شده.
این مقام ارشد وزارت صحت رابطه میان افزایش واقعات مثبت کرونا و بی‌اعتنایی شهروندان به اصول بهداشتی و توصیه های این وزارت را پیوند منطقی خوانده، گفت تا زمانی که بی‌پروایی شهروندان بر رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه در جامعه وجود داشته باشد، روند شیوع بیماری کووید 19 همچنان سیر صعودی خواهد داشت.
همچنان شهروندان ما متوجه هست، آمار تعداد واقعات مثبت در افغانستان در ولایات مختلف روز به روز رو افزایش هست و یک پیوند بسیار عمیق بین بی‌پروایی مردم در برابر رعایت اصول قرنطینه در اجتماعات و در سطح شهر و افزایش تعداد واقعات مثبت هر روز مشاهده میشه، که اگر مردم به اصول قرنطینه پایبند نمانند، با تمام اهتمامات وزارت صحت عامه روی دست گرفته، متاسفانه دامنه فاجعه هر روز گسترده‌تر خواهد شد.
ویروس کرونا در جهان بدون استثناء همه بخش‌های زندگانی بشر را در همه نقاط دنیا متاثر ساخته است و حتی کشورهای دارای اقتصاد قوی هم آسیب‌های فراوان و در برخی موارد زیان‌های جبران ناپذیر دیدند. اما در این میان برخی از بخش‌های زندگی طوری‌اند که از این وضعیت ناگوار برخواسته شروع ویروس کرونا برخلاف گذشته فرصت و زمینه شکوفایی یافته رونق پیدا کرده‌اند. برغم این که مردم در شهر کابل پایتخت کشور به صورت عموم از وضعیت پیش آمده بعد از انتشار ویروس کرونا به شدت از لحاظ روانی صدمه دیدند، مگر کلینیک ها و درمانگاه های روان درمانی در کابل نسبت به ایام قبل از شیوع ویروس کرونا و تحمیل قرنطین مشتری های بیشتر پیدا کردند و گفته می شود که به شغل پردرآمد تبدیل شده است. دکتر عظیم خنجانی، یک تن از دکتران متخصص رواندرمانی در کابل که کلینیک خصوصی رواندرمانی را نیز اداره میکند، پیرامون وضعیت بعد از انتشار ویروس کرونا و قرنطینه صحبت نموده، گفت مشکلات روانی مردم بعد از کرونا و قرنطینه چند برابر افزایش یافته است و به همین تناسب مراجعین و مریضان روانی به کلینیک ها افزایش یافتند.
خب مراجعینی که مربوط به اعصاب روان است در کلینیک‌ها و شفاخانه و معاینه های شخصی نسبت به سابق بیش از حد زیاد شده است. دلیلش همی اثرات ناگوار بعد کرونا هست که بالای اقتصاد مردم، بالای کاروبار مردم، بالای روزگار مردم اثر منفی گذاشته. اینا کلش با امراض روانی عصبی مرتبط است. به این لحاظ تانسته که روان مردم و اعصاب مردم زیادتر دچار مشکل بسازه، به این خاطر مشکلات روانی زیاد شده.
ویروس کرونا برای بار اول در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و از آن تاریخ تا کنون به سرعت باد به 187 کشور دنیا گسترش یافته است و از انسانها قربانی میگیرد. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز دوشنبه 18 می بیش از 4,730,000 نفر در جهان با کووید 19 مبتلا شدند و بیش از 315,000 نفر هم در اثر ابتلا به این بیماری جان باختند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک کپ بسیار مهمه دیگه. بعد در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستیم. آیا کارگران ایالات متحده به کمک‌های بیشتر اقتصادی نیاز دارند؟ این سوال موضوع مورد بحث قانونگذاران آمریکا در حالی است که یک محموله کمک‌های اقتصادی دیگر در برابر اعضای مجلس سنا قرار می‌گیرد. شماری از اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه در مورد این که چی چیزی می‌تواند اقتصاد آمریکا را که در اثر همگیر شدن ویروس کرونا ضربه شدید خورده کمک کند، نظریات متفاوت دارند. نجیب خلیل جزئیات بیشتر را تقدیم می‌کند.
در حالی که کسب و کارهای کوچک و بزرگ ایالات متحده آهسته آهسته رو به باز شدن است، چگونگی ترمیم اقتصاد آسیب دیده ناشی از همگیری ویروس کرونا یک موضوع بحث دو حزبی است. 3 تریلیون کمک دیگر اقتصادی که از طرف مجلس نمایندگان تصویب شد، نماینگر اختلاف نظرها بین جمهوری خواهان و دموکرات ها است. در حالی که برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده فقط چند ماه باقی مانده، جمهوری خواهان می گویند این محموله اخیر بخش از اولویت های حزب دموکرات است.
این اقدام با ویروس کرونا ارتباط ندارد. این مسوده قبل از رسیدن به مجلس سنا مردود است. مقدار پول، چگونگی مصرف و شرط های بی ربطان قبولی آن را از جانب مجلس سنا غیر ممکن می سازد.
محموله جدید کمک‌های اقتصادی شامل بخشیدن قرضه‌های محصلین، کمک‌های اقتصادی به کارمندان صحی، کرایه نشینان و مالکین خانه‌ها و دهاقین است. مهاجرین بدون سند قانونی اگر مالیه پرداخته باشند، نیز از این محموله مستفید می‌گردند.
Nancy Pelosi basically lost me with that package when she has $1,200 checks for.
خانم پلوسی با این محموله کمکی مرا مخشوش ساخت که در آن چک‌های 1,200 دلاری برای مهاجران غیرقانونی پیشنهاد کرده است. قابل قبول نیست.
برنی ساندرز، سناتور ایالت ورمانت و کاندید سابق ریاست جمهوری حزب دموکرات، طرفدار این بسته کمک‌های اقتصادی است.
There are people today who cannot afford to go to a doctor even when they have coronavirus.
مردم توان پرداخت پول دکتر را ندارند، حتی اگر علائم ویروس کرونا هم داشته باشند. اگر شما نگران طبقه کارگر این کشور هستید، پس مشکلات و رنج فوق‌العاده آنان را درک کنید که بی سابقه است.
آقای ساندرز میگوید مجلس سنا باید قوانین فعلی را به خاطر کمک به کارگران آمریکا که در جریان این بحران کار نمی‌کنند بهبود بخشد.
I happen to believe that we should go in the direction of a paycheck security process.
باور دارم که ما باید شیوه مسئولیت پرداخت چک را در پیش گیریم، چیزی که اروپا انجام داده است. یعنی به هر کارگر امریکایی بگوییم که پرداخت چک های شما ادامه خواهد یافت و همچنان کمک های دیگری را که دریافت می کردید و زمانی که این بحران دیر یا زود خاتمه یابد، شما دوباره به مشاغلتان بر می گردید.
با این حال خانم پلوسی میگوید دموکرات‌ها آماده مذاکره با جمهوری خواهان روی محموله کمکی که قرار است به زودی به مجلس سنا پیشکش گردد می باشد.
دوستان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشین.